بنابراین عراق هم مثل ایران به جرگی کشورهای صنعتی نپیوسته و شیوه غالب تولید و مبادله در آن سوداگری و بازار است. برای مثال قبل از ماه محرم گذشته یکی از اقلام صادراتی بزرگ ایران به عراق قمه و زنجیر بود و یا همه شاهد بودیم که 450 بازرگان عراقی از ایران دیدن کردند و در حقیقت بازار امروز عراق زمینه بسیار مناسبی برای نفوذ ایران است. بازاریان ایران با داشتن تجربیات فراوان و امکانات دولتی نفوذ خود را بسیار در عراق گسترش دادند. مقاله به طور کلی خوندنیه و ما اگر این زمینه‌های اقتصادی رو در نیابیم نمیتونیم بفهمیم که چطور چرا جمهوری اسلامی از 25 سال پیش هدفش گرفتن نجف و کربلا و برگزاری حکومت اسلامی نه از قم، نه از مشهد، از نجف و کربلا بوده و اگر بخوایم ریشه های جنگ ایران و عراق رو دریابیم این روابط اقتصادی رو باید دریابیم. توی این مقاله احمد مزارعی به دقت شرح میده که شیعیان عراق به هیچ وجه یک دست نیستن. به طور کلی ایرونیای شیعه که در اونجا رفتن و عراقی شدند و حالا تعداد زیادیشون هم در ایران هستن که میبینیم که رژیم پای صندوق رأی اینا رو کشون به 50,000 نفر در ایران رأی دادن و میدونیم چرا. اینا در حقیقت تجار و سوداگران جنوب عراق رو تشکیل میدن، ولی ما کارگران زحمتکشان و کسبه پایین و فقیر اونجا رو هم داریم که در حقیقت مقتدا صدر و پدرش در حقیقت طرفدار اینها هستن. یعنی در این حال که یک شکاف قومی در بین شیعیان وجود داره که یک عدهشون ایرانی الاصل هستن و بقیه عرب هستند، در حقیقت یک نوع شکاف طبقاتی هم وجود داره در بین شیعیان عراق که بخش پایین یعنی زحمت کشا و کسبه پایین و فقرای شهرهای نجف و کربلا و بصره و سایر شهرهای شیعه نشین جنوب عراق در حقیقت مقتدا صدر تا حد زیادی نمایندگیشون میکنه و در بغداد که الان شهر صدر بهش میگن، در حالی که آدمهایی مثل عبدالعزیز حکیم که حالا اینا نمایندگان اصلیشونن و احمد چلبی و آقای شهرستانی که اینا در حقیقت نمایندگی میکنن حزب الدعوه و شورای عالی یا شورای اعلای انقلاب اسلامی عراق رو نمایندگی میکنن، در حقیقت نمایندگان کسبه دست بالا و تجار و سرمایه های کلان هم داخل عراق و بازار نجف و کربلا و هم به پشتیبانی بازار ایران و تجار ایران و در نتیجه رژیم ایران. یعنی شیوه نفوذ رژیم ایران در جنوب عراق دقیقاً وابستگی های اقتصادیه، گرچه تردیدی نداره که وابستگی های مذهبی و وابستگی های تاریخی هم هست، برای اینکه بین ایران و عراق تا جنگ اول جهانی اصلا پاسپورتی وجود نداشت. پدر خود من که به نجف و کربلا می رفتن پاسپورت اصلا نمی گرفتن و در نتیجه این به اصطلاح رفت آمدهای فرنگی همیشه وجود داشته، ولی ریشه های اقتصادی داره و حالا در اینجا یک جنبه کاملا پر اهمیت سیاسی پیدا می کنه. و حالا برمی گردیم به خود این انتخابات که ببینیم. دو مقاله دیگر رو به عزیزان من می خوام پیشنهاد بکنم که هر دوی اینا در نیویورک تایمز دیروز اومده. یکی مقاله ایه که در بازم درباره شیعیان عراقی که در حقیقت به تفصیل و به دقت مقاله احمد مزارعی اصلا نیست. یعنی خبرنگار نیویورک تایمز حتی یک دهم احمد مزارعی اصلا نمیفهمه این چیزا رو، ولی با همه اینا صحه میذاره. ولی مهمترین مطلبی که توی مقاله نیویورک تایمز هست اینه که مقتدا صدر میدونیم از روز جمعه و به همراه مقتدا صدر نصیر الساعدی، اینها هر دو به اصطلاح گفتن که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم. یعنی بخش وسیعی از شیعیان علاوه بر سنی ها، بخش فقیر نشین و فقرای شیعه و در حقیقت کسبه پایین شهرهای شیعه نشین عراق در جنوب عراق به رهبری مقتدا صدر که خیلی از مرتب می گفتن که مقتدا صدر با ایران، با رژیم ایران به هیچ وجه، اینا از شرکت در انتخابات خودداری کردند و در چندین به اصطلاح نماز جمعه، روز جمعه در شهرهای هم در بغداد و هم در نجف و کربلا اینا اعلام کردند که ما در این انتخابات رسوا شرکت نمی کنیم در حالی که می‌دونیم که رژیم ایران با تمام قوا در این انتخابات شرکت کرد و اصرار داشت که این انتخابات برگزار بشه برای اینکه به زعم خودش در حقیقت اوضاع رو به نفع خودش تثبیت بکنه و حرف اول رو در عراق بزنه. این مقاله نیویورک تایمز دیروز هم پر اهمیته، ولی این مقاله دیگه‌ای که در نیویورک تایمز هست جزء مقالاتیه که به ندرت شما میتونید در نیویورک تایمز پیدا بکنید و این رو واقعا من پیشنهاد میکنم عزیزانی که در امریکا هستن و یا از طریق اینترنت اگه بتونن بخوننش. بعضی از خبرنگارای نیویورک تایمز گاهی اوقات اینا میان و چیزهایی رو میگن. مقایسه‌ای کرده بین ویتنام سال 1967 و عراق امروز. میگه که سال 1967 ملاقاتی بین لیندن جانسون و کاوکی. کاوکی در حقیقت در ویتنام اون روز مثل ایاز علوی امروز بود و یا احمد چلبی امروز بود. یعنی جاسوس حمید کارزای امروز بود. یعنی جاسوس CIA بود و CIA به قدرت رسونده بودش. میدونیم فانتیو رو کشتن و کاوکی رو به قدرت رسوندن. سال 1967 لیندن جانسون در یکی از شهرهای آسیای جنوب شرقی ملاقاتی بینشون صورت میگیره. به کاوکی میگه اگه میخوای تو یک هدیه روز تولد به من بدی، یک انتخابات راه بنداز در ویتنام. و کاوکی دقیقا در سال 1967 این کار رو میکنه. جالبه برام که نیویورک تایمز عکسی انداخته از ویتنام 1967 که چند تا جوان دارن اعلامیه‌های تبلیغ انتخاباتی رو تو شهر سایگون اون روز به دیوارا میچسبونن. بغل دستش عکسی از بغداد و کربلا و نجف امروز انداخته، مخصوصاً از بغداد، که بازم چند تا جوان دارن تبلیغات انتخاباتی رو به دیوارا میچسبونن و این دوتا رو بغل هم گذاشته و مقایسه کرده و بعد البته نتیجه‌گیری میکنه که خب انتخابات ویتنام در سال 1967 رو میدونیم چرا انجام شد و سرنوشتش چی شد و سرنوشت انتخابات عراق هم هیچ بیشباهت نیست به همون انتخاباتی که در ویتنام شد. البته به نظر من این بسیار بسیار انتخاباتی است رسواتر از انتخابات سال 1967 ویتنام و سرنوشتش بسیار بسیار بدتر از اون انتخابات خواهد بود و امکان داره که در حقیقت تبدیل به یک جنگ داخلی بشه که رژیم ایران نقش اساسی در این قضیه داره. این رو هم میهنان ما به دقت باید بدونن که در این حال که اینها شعار ضد امپریالیستی میدن، چطور دارن همسو و همگام با امپریالیسم به پشت ملت عراق خنجر میزنن، رژیم ایران.